سال هزار و در سال 2019 19 به بعد رفیق سعد حریری نخست وزیر لبنان بود، بدون دلیل به سعد حریری رو تحت فشار قرار دادن که استعفا بده. خب مشکلات اقتصادی بود، اعتراضات و اعتصاب هم بود، اینا همه خب ساخته در واقع محافل پشت پرده آمریکایی بود. اما آنچه که اخیراً آمریکایی‌ها دارن میگن بخشی برمیگرده در واقع به فرصت طلبی از این شرایط و بی‌ثباتی که حالا حزب الله سید حسن نصرالله رو شهید کردن، حزب الله رو به بنا به در واقع به اصطلاح خودشون تضعیف کردن و الان میخوان در واقع رئیس جمهور رو بیارن. اما تعیین رئیس جمهور در لبنان به این سادگی نیست. به هر حال توایف مختلف درون لبنان همه اینها در واقع در معادلات نقش دارن. حزب الله درسته که به هر حال در سطح در واقع رهبری، کادر رهبری دچار یک خسارتی شده، اما انسجام در واقع کادر میانی همچنان حفظ و مدیریت شرایط داره انجام میشه. آمریکایی‌ها اینجور نیستش که اعلام کردن که ما حالا من نمیدونم چه مقامی اعلام کرده که در این حوزه تعیین رئیس جمهور، اما در داخل لبنان توایف مسیحی که زینفن در بحث ریاست جمهوری، حتی اینها هم به آسونی با آمریکایی‌ها در واقع اجازه نمیدن که هر مهره‌ای که آمریکایی‌ها میخوان طبیعتاً، و حتی من این رو به شما بگم، حتی یک مهره آمریکایی بیاد بر سر کار در قصر بعبدا در ریاست جمهوری بشینه، اما باز این رئیس جمهور محکوم به در واقع جلب نظر همه توایف هست. حزب الله همچنان نقش برندگی و تعیین کنندگی خودشو داره. جنبش عمل به ریاست آقای نبی بری رئیس مجلس نقش ایشون بسیار تعیین کننده. شما میدونید که همگرایی در درون شیعه بین نبی بری و حزب الله لبنان در زمانی که سید حسن نصرالله بودند بسیار بالا بود، همچنان هم هست. ما همین سفری که دیداری که با آقای نبی بری داشتیم ایشون اشاره کردن 33 سال رابطه استراتژیک بین من و سید حسن نصرالله، کوچکترین اختلافی بین ما ایجاد نشد. این هم پیمانی الان هست در بدنه حزب الله، اون مسئولینی که هستن و با جنبش عمل. پس بنابراین اینها جریان‌های مسیحی در لبنان هستند که اینا هم پیمان حزب الله و محور مقاومتن، هم جریانی که اکثریت مسیحی مارونی رو داره و هم جریان‌های میانی. اینا همه در واقع دنبال این هستن که به هر حال نقش آفرینی بکنن و اجازه نمیدن که آمریکایی‌ها به همین راحتی بیان و اونجا بخوان هر کاری دلشون خواست در این فضای به قول خودشون خلأ در واقع وضعیت سیاسی انجام بدن. پس بنابراین من اعتقاد دارم که لبنان یک در واقع فضای سهلی برای آمریکایی‌ها نخواهد بود، گرچه آمریکایی‌ها به لحاظ استفاده از شرایط موجود منطقه‌ای، درگیری‌هایی که وجود داره و معادلاتی که بین ایران و رژیم صهیونیستی برقراره، دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه دارن بهره خودشونو می‌برن که این یک موضوع جداگانه دیگری است.
آقای دکتر گلرویم، نکته مهم که همچنان در محافل سیاسی و البته رسانه‌ای مورد بحث قرار می‌گیره، آینده حزب الله پس از نصرالله هست. شهید سید حسن نصرالله که محور بعدی گفتگوی من و پرسش من از منصر شما راجع به این موضوع هست. آقای دکتر شکیبایی، اهدافی که رژیم صهیونیستی در عملیات‌های خودش، در تجاوزات خودش در غزه و فلسطین بعد از طوفان الاقصی ترسیم کرده بود، ضمن اینکه مرورش کنیم که کدام ها بود، بعد از یک سال به کدام دستاورد رسیده؟ میخوام برم سراغ مبحثی که شما مورد اشاره بود و شروع کردید به این که شکست رژیم صهیونیستی در کدام عرصه ها و موضوعات اتفاق
و هم در حوزه اطلاعاتی و هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی با شکست بزرگی روبرو شده، به ویژه در حوزه نظامی که به هر حال تقریباً چند دهه هست که دائم این رو بین اذهان عمومی به ویژه در بین کشورهای عربی اسلامی ترویج میکنه که ارتش رژیم صهیونیستی یک در واقع ارتش ضد ضربه هست و کسی توانایی هیچ کشوری در واقع نه تنها در منطقه که در دنیا توانایی این رو نداره که در واقع به این رژیم و اون منظومه نظامی و امنیتی رژیم ضربه‌ای وارد بکنه. خب همه دیدن، به عینه دیدند که یک گروه در واقع پارتیزانی دارای اراده و ایمان فلسطینی به نام جنبش‌های مقاومت فلسطینی حماس و جهاد اسلامی در یک چشم به هم زدنی در کسری از ثانیه اون هیمنه رژیم رو فرو ریختند و اون ضربه سهمگین رو که به تعبیر مقام معظم رهبری یک در واقع ضربه ترمیم ناپذیر بود بهش وارد کردن. این تو بحث اطلاعات امنیتی که رژیم دائم القا میکرد که داره یک همچین وزنی در واقع در منطقه هست. در حوزه نظامی وقتی که ابتدا ضربه رو دریافت که چند وقتی شوک بود، یعنی اگر کشورهای اروپایی و به ویژه امریکا و شخص بایدن رئیس جمهور امریکا نمی اومد کنار، حضوراً نمی اومد در سرزمین های فلسطین اشغالی، چه بسا رژیم در همون روزهای اولیه موقعیت خودشو از دست داده بود و از هم پاشیده شده بود. لیکن با کمک اونها سرپا موند و تصمیم گرفت که برای جبران این خسارت و ترمیم اون تصویری که در اذهان عمومی ایجاد شده بود و تردیدی که به این رژیم شده بود درباره این رژیم شده بود، تصمیم به عملیات نظامی و ورود زمینی به نوار غزه باز بعد از تقریبا 20 سال به نوار غزه شد و در جلوی تلویزیون‌ها، دوربین‌ها جهانی اعلام کرد که سه هدف رو دنبال می‌کنه. یکی این که در واقع سازمان رزم حماس رو نابود بکنه، دو این که اسرای صهیونیستی رو آزاد بکنه و سه نحوه حکمرانی در نوار غزه رو تغییر بده. به این معنا که مثلا حکمرانی رو از حماس، گروه‌های مقاومت بگیره، مثلا بده به تشکیلات خودگردان فلسطین، یا یه وقت بحث بود بده به مصری‌ها، یا بعضی وقت‌هایی هم بحث بود بده به سازمان ملل. خب ما بعد از گذشت یک سال هیچ کدوم از اینها رو الان نمیبینیم، محقق نشده از نظر نظامی. و نکته بعدی این که حماس همچنان داره حکومت در نوار غزه در اختیار داره، هم حماس داخل و هم حماس خارج، و خب الان هم میبینی با سراسیمگی وارد منطقه شده، به هر کشوری داره یه ضربه میزنه، بلکه از جای دیگه، از یه جغرافیای دیگه، یه کشور دیگه بیاد بهش کمک بکنه، وضعیتش رو در واقع در منطقه سامان بده.
یک دقیقه و 30 ثانیه زمان، آینده حزب الله بعد از سید حسن نصرالله.
ببینید همونطوری که در سال 1992 میلادی سید عباس موسوی دبیر کل وقت حزب الله لبنان به شهادت رسید، بلافاصله شورای سیاسی حزب الله جلسه برگزار کرد و تقریبا جوانترین عضو در واقع حزب الله شد دبیر کل حزب الله لبنان. یعنی اون زمان کسانی بودن، سید ابراهیم امین و خیلی از شیخ یزبک، خیلی از شخصیت‌های دیگه به لحاظ سنی بالا بودن. حزب الله در یک حزب تشکیلاتی که منطقه به منطقه این تشکیلات برای خودش برنامه داره و دستور کار مشخص، هم به لحاظ نظامی و هم به لحاظ سیاسی و هم ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی. حالا ما دو تا بخش نظامی و سیاسی رو بخوایم در آینده ترسیم بکنیم، وضعیت حزب الله اینه که به لحاظ میدانی ببینید همین یک هفته گذشته که دبیر کل به شهادت رسیدن، به لحاظ رزمی توان رزمی حزب الله تقویت شده، حملات موشکی حزب الله با برنامه و با دقت سر جای خودش هست، منطقه رویارویی و خط تماس حزب الله تونسته در واقع جلوگیری بکنه از پیشروی دشمن. به لحاظ سیاسی هم به هر حال حزب الله شخصیت‌های متعددی داره که اینها میتونن در واقع شگفتی آفرین باشن. ان شاء الله خبرهای بسیار خوبی امت اسلامی و محور مقاومت خواهد شنید در از این منظر که دبیر کل جدیدی تعیین خواهد شد که ان شاء الله با انسجام و قدرت، ضمن اینکه کلام آخر این در واقع حزب الله یک مکتبی هست که سید حسن نصرالله روح در واقع ایشون حاضر و ناظر، و ان شاء الله این مکتب بالنده تر از گذشته به پیش خواهد رفت.
خیلی ممنون آقای دکتر گلرو، متشکرم آقای دکتر شکیبایی از حضور و تحلیل هر دو بزرگوار، و مثل همیشه سپاسگزارم از همراهی یکایی که شما هموطنان گرامی. خدا نگهدار.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولینصرن الله من ینصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمن اون فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
در سایه سار نخل ولایت،
الله تعالی و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. همه برادران و خواهران عزیز را و خودم را دعوت میکنم، توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. در گفتارمون، در کردارمون مراقب باشیم از حدود الهی خارج نشویم. تقوا معناش اینه. در این آیه‌ای که تلاوت کردم، مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یک دیگر مطرح شده است که در تعبیرات قرآنی به این پیوند و این پیوستگی گفته می شود ولایت، ولایت مؤمنین با یک دیگر. این مطلب در چند آیه از قرآن آمده است. در این آیه نتیجه این ولایت و همبستگی را رحمت الهی معرفی میکند. اولئک سیرحمهم الله، یعنی اگر شما مسلمانان با یک دیگر پیوند و ارتباط و همکاری و همدلی داشته باشید، رحمت خداوند شامل حال شما می شود. بعد فرماید ان الله عزیز حکیم. آیه شریفه را با ذکر عزت الهی و حکمت الهی پایان می دهد. شاید از این جهت است که رحمت الهی در این مورد متناسب است با عزت پروردگار و حکمت پروردگار، چون رحمت خداوند انواع فضائل نازله از سوی پروردگار بر بندگان را شامل می شود. همه نعمت ها، همه لطف ها، همه حوادث زندگی رحمت الهی است. لکن در این آیه شریفه این رحمت متناسب است با عزت و حکمت، عزت الهی یعنی سیطره قدرت پروردگار بر همه عالم وجود، حکمت الهی یعنی استحکام و استواری همه قوانین آفرینش. شاید در این آیه توجه به این معنا خواستن ما رو بدهند که اگر مسلمان‌ها با یک دیگر اتحاد و اتفاق داشته باشند، عزت الهی و حکمت الهی پشت سر اینهاست، می توانند از قدرت بی پایان الهی استفاده کنند، می توانند از مقتضای سنت‌های پروردگار و قوانین الهی استفاده کنند. خب این ولایت یعنی چه؟ یعنی پیوند و همبستگی مسلمانان با یک دیگر. این شد سیاست قرآنی برای مسلمان ها.
من الله بالله بالله نصر دار. نحن جئناكم صبحا نلقاكم فوق الأشعار. قد حذرناكم بل نتحداكم صبرا وزنات. أتحداك أن يعبر جندي. أتحداك لن أخلف بعدي.
أتحداك يمني عهدي.
هيا فرخيض علم بردا. هيا ريا فرخيض علم بردا. الكشم دل بيدا در كل قدم بدا. روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرا. رسید فتح الفتوح دیگر. بگو به ظالم بگو به کافر. بیا به میدان جنگ خیبر. بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر یا صهیون جیش محمد قادم.
نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده، بروز میکنه. مثلا
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسرد.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
الله اکبر.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ساقط کنیم، حکومت ها شد تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ساقط شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم منده. ایران چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم و وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق و کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلند لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت و حزب الله، محروم کنند تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی ها نمی توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسار شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت ها تعلیم کرد، به ملت ها سرایت داد، در ملت ها رایج کرد. این ها خب خیلی نقش های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است.